موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی.
آیا با نقش پیشبینی هوا در کنترل و مدیریت بحران آشنایی دارید؟ اصلا چقدر اهل چک کردن اخبار هواشناسی پیش از تصمیم به سفر یا برگزاری برنامه و رویداد هستید؟ آیا پیشبینی های هواشناسی همیشه منطبق بر انتظارات شما جلو رفته؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک که شما همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اجتماعی. من عظمی کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز همراه شما باشم از استدیو پخش رادیو گفتگو. ساعت 13:31 هست و بحث مرتبط با برنامه امروز ما مسئله هواشناسی و تأثیر اون بر تصمیمات کلان و همینطور مدیریت بحران هست. به هر حال ما کشوری هستیم که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی در معرض انواع حوادث طبیعی مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، لغزش زمین و خشکسالی قرار داریم و عمدتاً وقوع این حوادث تلفات مالی و جانی فراوان و بعضاً جبران ناپذیری رو برای کشور ما به همراه داره. تجربه نشون داده که سرمایه گذاری اندک در بخش پیشبینی هواشناسی گاهی منجر به بازدهی چندین برابر در مدت زمان کوتاه میشه. از همین رو هم هست که سیاستگزاران، برنامه‌ریزان و مجریان اجرای سیاست‌ها تلاش میکنن تا با تقویت زیرساخت‌های هواشناسی به این مهم دست پیدا بکنن. در برنامه امروز وضعیت زیرساخت‌های هواشناسی رو در کشورمون و مهمتر از اون نقشی رو که پیشبینی به موقع هواشناسی میتونه بر تصمیمات کلان و همینطور مدیریت بحران داشته باشه رو با هم مرور میکنیم. میهمانانی به صورت حضوری و تلفنی همراه ما خواهند بود از مدیریت بحران کشور، از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی و همینطور مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. اینجا در استودیو در کنار من جناب آقای اسلام الدین نراقی حضور دارن، کارشناس محترم مدیریت عملیات امداد و نجات، کارشناس ارشد مدیریت عملیات امداد و نجات. جناب نراقی سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون، امیدوارم که در جلسه گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر عهد وظیفه، رئیس محترم مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن که خدمتشون سلام میکنم.
من هم خدمت جناب عالی و همینطور مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه به هر حال ارتباط برقرار کردیم.
سپاسگزارم. جناب وظیفه، همونطور که مستحضر هستین بحث برنامه امروز ما در برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو موضوع هواشناسی و تأثیرش بر تصمیمات کلان تا مدیریت بحران هست، موضوعی که خب جناب علی به دلیل مسئولیتی که در این سالها داشتین قطعا فراوان با نقش و اثرگذاریش مواجه بودین. برای ما مقدمتا بفرمایین که در مرکز شما به طور خاص در این حوزه چه اقداماتی صورت میگیره و اینکه با وجود اینکه فراوان در خبرها میشنویم که ما پیشرفت‌هایی رو در این حوزه داشتیم، داریم تجهیزاتمون رو به روز می‌کنیم، زیرساخت‌هامون رو توسعه دادیم، اما گاهی اوقات همچنان این غافلگیری در بحث مدیریت به وجود میاد و دستگاه‌ها عمدتاً اون رو گردن هم میندازن، یه عده میگن خبر نداشتیم، دیر هشدارها اعلام شد یا نه تجهیزات کافی برای پیش‌بینی دقیق رخداد رو نداشتیم. در این مورد برامون توضیح می‌فرمایید؟
بله. خدمت شما عرضم که خب به هر حال شکی نیستش که به هر حال پروسه یا فرایند پیش‌بینی و پیش‌بینی وضع هوا یک مثلا روند مشخصی داره. ابتدا داده ها گردآوری میشه و بعد اون داده های جمع‌آوری شده مدل سازی میشه و بعد تحلیل کارشناسی میشه، اطلاع رسانی میشه و بعد سازمان ها و سازمان های امداد و نجات، مدیریت بحران در کشور در واقع به عنوان یک دستور عملی با توجه به پیش‌بینی ها برای خودشون تعریف کردن که متناسب با سطح بحران اقدامات لازم رو انجام میدن و همینطور به هر حال این اطلاع رسانی ها به مردم در واقع انجام میگیره که واکنش مناسب در برابر خطر در واقع بالقوه یا در واقع چیزی که به عنوان مخاطره هست در انتظارشون هست رو در واقع واکنش مناسب در برابر این داشته باشن. خب طبیعتا هر چقدر تجهیزات در واقع اون پایش به عبارتی ایستگاه های داده برداری، نمونه برداری مجهزتر باشن، از پیشرفته تر باشن، سنسورهای بهتری داشته باشن، تعدادشون فراوان تر باشه، قاعدتا ما اطلاعات اولیه‌ای که از سطح زمین به دست میاریم و از جو به دست میاریم بیشتر هست و بنابراین مدل سازی پیشبینی ما از دقت بالاتری برخورداره. میدونید که به هر حال بخشی از خطای پیشبینی ناشی از در واقع خطای ورودیه، یعنی خطای ورودی میتونه در واقع از تعداد کم داده های هواشناسی باشه یا احیانا خطایی که خود داده ها دارن، در واقع این هست. خب این مشخصا اینطوریه، ولی یه موضوع رو نباید فراموش کنم، اونم اینه که ببین با هر چقدر هم تجهیزات خیلی پیشرفته داشته باشیم، ما مطابق کشورهایی که خیلی توسعه یافتن، ما الان فاصله همون نسبتا با کشورهایی که توسعه یافته زیاد خیلی زیاده یا زیاد هست، به هر حال نمیگم خیلی وضع به اصطلاح نسبت به بقیه دنیا وضع بدی داریم، ولی که نسبت به کشورهای توسعه یافته مثل انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، مثل این کشورها به هر حال سطح تجهیزات ما در اون حد نیست. ولی علارغم داشتن چنین تجهیزات پیشرفته و وجود کارشناسان زبده در این زمینه، مخاطرات جوی در اون کشورها هم موجب خسارت میشن. یعنی اینطور فکر نکنیم که اگر ما به سطح تجهیزاتمون به بالاترین حد ممکن برسه باز ما در یعنی ما در واقع به صورت مشخص 100% پدیده‌های جوی قابل پیش‌بینی هست و خسارت رو به صفر میرسیم.
مثلا همینطوره جان وظیفه مون، تا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما حداقل در سالهای گذشته مراکز تحقیقات یه فراوانی رو هم مرتبط با حوزه هواشناسی بحث اقلیم در کشور داشتیم، به دانش بومی خوبی دست پیدا کردیم و همواره در خبرها میخونیم که بسیاری از در واقع این تکنولوژی ها رو و ابزارها رو داریم بومی سازی میکنیم. چقدر شما امیدوارین که این روند جایگاه ما رو ارتقا بده، پیشبینی های ما رو دقیق تر بکنه و به نوعی بشه ابزار کمکی ما در مدیریت بحران؟
خب به هر حال امیدواریمون که زیاد این همین که فرمودیم، به هر حال ما هم تجهیزاتمون باید بومی سازی بشه، هم حالا حتی اگر هم بومی سازی شد به هر حال توسعه باید پیدا کنه، دانشمون تو این زمینه باید توسعه پیدا کنه، مشخصا دانشگاه ها تو این زمینه خیلی مهم میدارن و ضمن این که هواشناسی میدونید که به هر حال شاید اصلا کلن هوا سیالیه که مرز نداره و یک مسئله مشترک جامعه انسانی جهان هست و طبیعت هست و بنابراین طبیعتا همکاری های بین الملل تو این زمینه خیلی نقش دارن که خوشبختانه سازمان ما هم به هر حال با سازمان جهانی هواشناسی و سایر سازمان مثل فاو همکاری هایی در گذشته داشته و الان هم به طور نسبی همکاری همون گسترده تر شده نسبت به چند سال گذشته و امیدواریم که به هر حال مجموعه اینها توانمندی کشور رو در پیشبینی پدیده‌های مخرب جوی افزایش بده، کما اینکه به هر حال به طور نسبی این وضعیت هم وجود داره. به هر حال شما شاهد بودید در سیلایی که در تابستان داشتیم و یا پدیده‌های دیگه مثل خشکسالی که یا کمبارشی که مشخصا مرکز ما مسئول اون و اعتراف رسانیش هست که این کار رو داره انجام میدیم، تقریبا به نمیگم مشکل نداشته ولی به خوبی صورت گرفته و متناسب با اون هم. حالا یه موقعی علی رغم اینها شما میبینید که خسارت میزنه، خب این بخشی از فرایند طبیعی، یعنی خشکسالی رو علی رغم اینکه پیش بینی شده ولی خسارت میزنه. به هر حال شما حتی کشاورزان توی زمان خشکسالی کشتی هم نداشته باشن، همین نکاشت خودش خسارت باره. به هر حال شما محصولی رو نکاشتی که درو کنی، بنابراین ضرر میکنی.
همینطوره. آقای دکتر وظیفه، در خصوص خشکسالی صحبت کردین که خب دقیقاً مرکزی که شما عهده‌دار مسئولیتش هستین در این حوزه فعالیت میکنه، اطلاعات دقیقی داره. ما در نیمه دوم سال هست، ارتباط ما قطع شد، همکارم تلاش میکنم مجدد ارتباط برقرار بکنن. تو این فاصله گفتگومون رو با جناب نراقی پی میگیریم، ضمن اینکه ایشون هم سوالاتی رو از آقای دکتر وظیفه داشتن که به محض برقراری مجدد ارتباطمون این سوالها رو طرح خواهند کرد. جناب نراقی، الان دقیقا در نیمه دوم سال قرار داریم و این نکته برقرار شد. آقای دکتر وظیفه صدای من رو دارین؟
بله بله دارم. ببخشید من نمیدونم چرا قطع شد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، خدمتتون عرض کردم که در حوزه خشکسالی فرمایشاتی داشتین. با توجه به اینکه به هر حال مرکز شما مستقیما عهده‌دار مسئله هست و خب قطعا اطلاعات به روزی داریم، ما الان در نیمه دوم سال هستیم. خب قبلا پیش بینی‌های صورت گرفته بود نسبت به کم بارشی امسال. خب ما در مهر ماه که تقریبا میشه گفت بارش محسوسی رو حالا حداقل در همه منطق نداشتیم، در هفته جاری شاهد بروز طوفان‌های در شهر تهران و تعدادی از استان‌های همجوار بودیم. شما کلاً پدیده خشکسالی رو برای امسال چطور پیش‌بینی می‌کنین و فکر می‌کنین که پدیده‌های جوی پیشرو که مردم باید انتظارش رو داشته باشن، مهم‌تر از مردم، کشاورزا، صنایع و همه اون‌هایی که به نوعی به هر حال زندگیشون وابسته به پیش‌بینی‌های هواشناسی هست، باید انتظار چه پدیده‌هایی رو در پیش داشته باشن؟
ببینید، خشکسالی یه پدیده خزنده‌ایه، یعنی به تدریج وارد میشه و اثراتش بلند مدته. حالا خشکسالی تعریف‌های مختلفی داره در هواشناسی، در کشاورزی، در آبشناسی، هیدرولوژی، اینا دوره‌های زمانیشون با هم متفاوته. متأسفانه دو سال گذشته در واقع، یعنی سال میدونید سال زرایی از مهر ماه شروع میشه، شهریور پایان، ما دو سال آبی یا زرایی گذشته با خشکسالی بسیار شدید مواجه بودیم، به خصوص در همین منطقه تهران، جنوب غرب کشور شامل ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، و متاسفانه همین باعث شده که داشته های آبیمون خیلی کم بشه، یعنی پشت سدها به شدت وضعیت آب کاهش پیدا کرده، از اون ور ورودی سدها خیلی کم شده، بنابراین کشور الان به شدت نیازمند بارانه و این بارونی هم که اومده، همین شما اشاره فرمودید، خیلی خیلی کمتر از اون چیزی بوده که به صورت نرمال و طبیعی باید می اومد. انتظار داریم نیمه دوم سالمون یعنی در واقع نیمه دوم مزد خام همین آبان ماه شرایط بهبود پیدا کنه. به هر حال بارندگی هایی رو ما تقریبا شاید ده روز بعد خواهیم داشت در همین استان تهران و البرز و مناطق غربیمون طی دو هفته آینده، انشالله در واقع از دو هفته تقریبا اواخر هفته دوم و هفته سوم که میشه در واقع نیمه دوم آبان ماه داشته باشیم، و انتظارم اینه که در طی ماه‌های آینده به خصوص اوایل زمستان نیمه غربی و جنوب غرب کشورمون بارش‌های در حد نرمال رو بگیره که دو سال گذشته به شدت زیر نرم بود، یعنی مثلا استان ایلام سال گذشته و 60% و سال قبل از اون 50% بارون نرمالش رو دریافت نکرد، کرمانشاه همینطور، یا خوزستان امسال 50% زیر نرم بود و اینا خب اثرات خیلی قوی داره، به خاطر اینکه طبیعت این کمبودها را به راحتی فراموش نمی‌کنه و باعث خشکی خاک، از بین رفتن در حال پوشش گیاهی، خیلی مسائل دیگه‌ای میشه. امیدواریم امسال در واقع زمستان، امیدوار که هستیم، منظور این که تحلیل‌های هواشناسی دارن این وضعیت رو نشون میدن که به احتمال قوی ما زمستانمون یک زمستان نرمالی باشه از نظر بارندگی، حالا قدری دمای فراتر از نرمال هم انتظارمون زیادی که داشته باشیم، و بنابراین اگر بخوایم مقایسه کنیم نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را خواهیم داشت، ولی این نکته رو باید ذهنمون باشه که ما دو سال گذشته با کمبود شدید باران مواجه بودیم. اولا بارانهایی که در همین هفته های آینده و زمستان میاد خب به سرعت نمیتونه اون کمبودها رو جبران کنه، بنابراین چون خاک خشکه در واقع رطوبتش کم شده، بخشی از این بارندگی ها موجب به هر حال تغذیه خاک میشه، رودها به سریعا در واقع بازیابی نمیشن و دبی رودخانه همچنان شاید حتی تو زمستون هم پایین تر از حد نرمال باشه. بنابراین انتظار جبران کمبودهای گذشته رو نداریم، یعنی با توجه به برآوردهایی که صورت گرفته، ولی کم به هر حال به طور کلی میدونید که جو کاملا پیش بینی پذیر نیست. ما برای اینکه به اصطلاح اون پیش بینی ها رو انجام بدیم باید منتظر باشیم زمانش برسه و پیش بینی های دقیق رو به صورت 24 48 72 کمتر از هفته میشه در واقع صادر کرد که
بله همینطور. ولی در هر صورت به حال توصیه ما به کلیه افراد، صنایع، کشاورزان و افرادی که به هر حال زندگیشون، معیشتشون وابسته به شرایط اقلیم و آب و هوایی هست که شرایط رو رصد بکنن، در جریان دقیق اخبار قرار بگیرن و متناسب با اون برنامه‌ریزی بکنن. جناب آقای دکتر وظیفه اینجا در استودیو در کنار من آقای نراقی هم حضور دارن، کارشناس ارشد مدیریت عملیات امداد و نجات، و نکته‌ای رو می‌خواستم با شما طرح بکنم. جناب نراقی
آقای دکتر سلام، درود به شما، خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو می‌شنوم. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین شما شرایط اقلیمی رو مطرح فرمودید. منتها من یه سوالی دارم از محضر شما به عنوان سخنگو یا فردی که در سازمان هواشناسی میتواند این موضوع رو مطرح کند. چقدر ما برای احتمالاتی در نیمه دوم 1401 که الان هستیم در سازمان آماده ایم؟ ما در دی ماه 98 تجربه در سیستان بلوچستان داشتیم، یک بارش سنگینی اتفاق افتاد و منجر به خسارت هایی شد که حالا از اول 98 هم اتفاقش بود. یا نیمه اول همین امسال ما تجربه بارش شدید رو، حالا مونسون رو، بارش استوایی رو در منطقه جنوب شرق و جنوب کشور داشتیم. الان سازمان هواشناسی غیر از این که حالا بیاد هشدار بدهد و بگوید، چه کاری کرده یا چه کاری میتواند بکند؟ و بعد ارتباط بین سازمانی، ببینید چون شما تک سازمان نمیتوانید کار خاصی انجام بدهید، شما بر اساس مدل ها، بر اساس دستگاه ها و بر اساس اطلاعات که میرسه هشدار میدهید. حالا تغییر اقلیم رو الان ما باهاش در دنیا چند سال درگیر هستیم، چگونه میتوانیم برای نیمه دوم امسال که احتمال بارش هستش و این شرایط تغییر اقلیم رو داریم آماده باشیم در کشور، چون یکی از بازیگران سازمان شما هستش. چه برنامه‌ای، چه سیاستی، چه جریانی رو در سازمان هواشناسی کشور شاهد هستیم یا در دست اجرا هستش؟
بله، من خدمت جناب آقای مهین عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. عرض کنم که ببین سازمان ما وظیفش اطلاع رسانیه، حالا اینو به شکلای مختلف انجام میگیره و ضمن اینکه حالا این اطلاع رسانی ها این موقع برای پدیده هایی که انقریب به مثلا کمتر از یک هفته باز زمانی دارن، یعنی پیشبینی های کوتاه مدته، خب دستگاه های مربوطه مثل مدیریت بحران، سازمان امداد و نجات و شهرداری ها مثلا توی شهرها آمادگی دارن که در واقع اقدامات قبل از وقوع بحران یا حین بحران یا بعد از بحران انجام بدن، که قاعدتا خب این پیشبینی های کوتاه مدت در واقع به این موضوع ارتباط پیدا میکنه که مرکز پیشبینی سازمان هست. خب علاوه بر این بخش های در واقع در دراز مدت در همین زمینه فرحال با انتظاراتی که فرشون برای نیمه سال یا به صورت ماهانه هفتگی وجود داره از نظر دما، بارش و پدیده هایی که احتمالاً میتونه در واقع مخرب باشه، اینا رو برحال ما جلسات مشخص خیلی منظم و مرتبی داریم، فرض کن با وزارت جهاد کشاورزی، با وزارت نیرو، با نمیدونم شرکت‌های تولید توزیع برق و سوخت. اینا در واقع کارهاییه که به اصطلاح به صورت سازمانی ارتباطات تنگاتنگی وجود داره. من شاید همین یک ساعت پیش در جلسه بودم که مربوط به همین مسائل بود و در واقع انتظاراتی که در به صورت هفتگی و ماهانه هست تر میشه تا در واقع مدیریت کلان کشور در مورد اینها اقدامات مناسب بر اساس اون چیزی که وابسته با آب و هواست انجام بده. اینا هست. خارج از این در واقع وظیفه‌ای برای سازمان هواشناسی در واقع طرح نشده که ما در واقع مجری اقدام خاصی برای کشور نیستیم. وظیفه اجرایی ما همین پیشبینی‌ها و اطلاعاتیه که به سازمان‌ها حالا یا به صورت عمومی منتشر می‌کنیم، در اخبار و رسانه‌ها میره، و غیر از اون به صورت اختصاصی برای برخی سازمان‌ها با توجه به نیازشون، مثلا سازمان هواپیمایی، وزارت نیرو و یا سازمان و وزارت جهاد کشاورزی مشخصاً با اینا هست. مثلا فرض کن که الان پاییز ما کشت شروع بشه یا نه با تأخیر انجام میگیره، مقدار بارون مورد انتظار چقدره، بیش از نرماله، کمتر از نرماله، دما چگونه خواهد بود، اینا انتظاراتی دارن در این زمینه که ما در واقع سعی میکنیم با همین در واقع ادبیاتی که تو این زمینه رایج و جاری است در واقع این اطلاعات رو بهشون برسونیم. حالا مشخصا راجع به تغییر اقلیم هم میدونید که به هر حال تغییر اقلیم یک پدیده جهانیه، تو کشور ما هم اتفاق افتاده. قاعدتا معاهده پاریس و بعد جلساتی که در سطح سازمان ملل و غیره حتی رؤسای جمهور شرکت کردن و یه سری انتظاراتی برای مقابله با گرمایش جهانی که عامل اصلی تغییر اقلیم هست در واقع انجام بدن، خب کشور ما خیلی فعال نیست به طور کلی، نه سازمان هواشناسی در سطح گسترده است، به خاطر اینکه خیلی از کشورها مثل کشور اروپایی میدونید که برنامه ریزی کردن که فرض کن در سال 2030 صد انرژی الکتریکی بخشید انرژی های تولیدی در کشورهاشون رو از سوختهای فسیلی در واقع تا 45% معذرت خواهم، مقدار انرژی تولیدی رو از سوختهای پاک به 45% افزایش بدن، یعنی هر چی که هست به 45% اون سطح انرژی از سوخت از انرژی های پاک تامین بشه. متاسفانه کشور ما خیلی این برنامه منسجم نیست، در سطح دولت باید صورت بگیره، مطمئنا در سطح یک سازمان یا یک وزارت خونه نیست. و مثلا اتحادیه اروپا سال گذشته گزارش کرده که تنها 0.3% از اون برنامه‌شون عقبه، یعنی اینقدر دقیق داره پیش میره. و
جناب دکتر مثلا جناب دکتر مسئله همین جاست، سازمان هواشناسی به عنوان سازمان پیشبینی و هشدار میاد تلاشی رو میکنه، تک و تنها هم که نمیتونه، این فرایند خودتون که بهتر از من بلدید و شنوندگان عزیز میدونن چرخه‌ای داریم ما. به نظر شما چگونه میتوانیم تأثیر بگذاریم، یعنی چه چیزی الان فقدان است در تصمیم گیری ها؟ چون ما متاسفانه همیشه میریم اتفاق میفته بعد تازه میخوان به فکرش بیفتن. الان نقشی که سازمان مجموعه شما میتونه ایفا بکنه تو این زمینه رو اگه پیشنهادی داریم بفرمایید، چون دوستان دیگه هم مثل که قرار بیان روی خط.
جناب وظیفه صدای من رو دارین؟ آقای دکتر وظیفه، رئیس محترم مرکز ملی اقلیم مدیریت بحران خشکسالی، فکر میکنم مجددا ارتباط مقرر شد. جناب نرقی که گفته بخیم بگیم، توضیحات خوبی رو آقای دکتر وظیفه ارائه کردن و خب ترسیمی چشم‌اندازی که امیدواریم در نیمه دوم سال که درش قرار داریم وضعیت بهتری داشته باشیم، اگرچه که بارش ها و حالا اونچه که پیش بینی کردن جبران کمبودها رو نمی کنه. اما مطلب دیگه که بهش اشاره کردن این بودش که به هر حال ما در بخش توسعه و ارتقای تجهیزاتمون و پیش بینیمون با توجه به تکنولوژی هایی که در دسترس هست داریم تلاش میکنیم که فاصلمون رو با استانداردها و با کشورهای توسعه یافته کم بکنیم. اگر بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم قطعا این مسئله زمانبر هست، اما امیدواریم که بتونیم بهتر از دانش و دانشمندانمون و همینطور از بومیسازی تکنولوژی در این حوزه بهره ببریم با توجه به فراوان مراکز تحقیقاتی که در این حوزه در سالهای اخیر در کشور توسعه پیدا کرده. اما یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در حوزه، حالا اگر بخوایم مدیریت بحران که فکر میکنم تخصص شما هم هست بهش بپردازیم، نقش مهمی هستش که اطلاع رسانی و رسانه ها در ارتباط مستقیم با سازمان های اینچنینی ایفا میکنن. به هر حال ما باید مبنامون رو بر این بگذاریم که اخبار اولیه و اخبار دقیق رو سازمان ها، مردم، کشاورزان، صنایع از رسانه ها دریافت میکنن. آیا به نظر شما ارتباط دو سویه دقیق، منظم و به هنگامی بین سازمان هایی که حالا ما از اونها اسم بردیم و اثرگذارن در بحث بحران، در بحث پیشبینی پدیده های جوی و رسانه های ما که خب عمومیت دارن، وجود داره؟
حضورتون ببینید من جواب بگم نه، مسئله اینجاست که رسانه ها متاسفانه نقش آگاه سازی و آموزش و اطلاع رسانی و هشدار به قول اینا رو کمرنگ انجام میدهن. به هشدار در لحظه نزدیک که میشویم و بعدش که اتفاق افتاده هیجان گزارشگیری رو بیشتر توجه میکنه.
یعنی به عبارت شما میخوام بفهمم که پوشش رویدادها و رخدادها و مخاطرات
انجام میشود در رسانه
قوی تر از بخش اطلاع رسانی هست آموزش. که جنبه هشدار داره، جنبه پیشگیری داره، جنبه آموزش داره.
آمادگی.
خب به نظر شما چرا اگر بخوایم که به اصل پدیده خبر و اطلاع رسانی نگاه بکنیم و جذابیتاش، قطعا مخاطرات به حال نوع خبر،
حادثه، هیجان،
نوع حادثه، پیگیری که از طرف مردم و مخاطب صورت میگیره خود به خود جذابیت موضوع رو گاهی اوقات ولو تلخ بیشتر میکنه و اصطلاحا در برگیری خبری رو زیاد میکنه. اما اون بخش پیشبینیه، پیشگیریه و آموزشه به نظرم لزوما نمیتونیم رسانه رو مقصر بدونیم که بهش نمیپردازه. شاید سازمان تلاشی نمیکنه برای اینکه رسانه رو به کار بگیره برای اطلاع رسانی.
من نگاه میام عقب‌تر. ببینید چه اتفاقی میفته وقتی که ما همش خبر بدبختی، خبر حادثه، خبر خسارت رو هی داریم اطلاع رسانی میکنیم، تو ذهن آدما میره پس ما درمانده ایم. به قول جامعه شناسی درماندگی در خود فرو رفته یا در خود آموخته شده. این اتفاق داره میفته متاسفانه به خاطر اینکه هیجان خبری رو بیشتر دوست دارند رسانه‌ای‌ها. دستگاه‌های ما هم کاری که باید بکنن رو نمی‌کنن. آی وظیفه جمله قشنگ میگه ما کارمون هشداره، کارمون اطلاع رسانیه، استپ گام بعدیش با یه دستگاه دیگه است. خب ببینید هواشناسی در بستر وزارت راه و شهرسازیه، ولی بهره برداریش از کشاورزی داره اتفاق میفته. داستان مدیریت راه‌ها با مدیریت آب و رودخانه ها با وزارت نیرو هستش. ببینید ما بازیگران زیادی داریم، دست اندرکاران زیاد داریم. من یکم میام عقب‌تر. ما یه چیز مخاطره داریم، یعنی اگه شما کاغذ بردارین یه دایره بکشین مخاطره، کنار اون دایره بکشین به اسم آسیب پذیری و بین این دوتا دایره یه دایره دیگه بکشین به اسم قرار گرفتن در معرض خطر. خب این وسط نقطه اشتراک این ستا میشود دیزاستر یا ریسک، خطر یا بحران یا فاجعه. هر چقدر اینها به هم نزدیکتر باشن اون بحران و فاجعه بیشتر هستش، هر چقدر دورتر باشن کمتر میشود. خب من میخوام بگم ما مشکلی که الان در مملکت داریم موضوع هواشناسی و تأثیرش بر تصمیمات کلان تا مدیریت بحران، مشکل ما سر اینجاست که این چرخهای چرخدنده به هم وصل نیست، درست نیست. الان دی ماه 98 خسارت سیلی که وارد شده به استان سیستان بلوچستان و استان هرمزگان هنوز جبران نشده. یه جاهایی هنوز می‌بینی که این خسارت جلو چشم هستش. چرا؟ چون ما کار پیشگیرانه نمی‌کنیم. چون دستگاه‌هامون برای پیشگیری بودجه نیاز دارن، برای همون دستگاه هشدار هواشناسی پول نیاز است. ولی تقسیم اعتبار و تأمین بودجه که باید توسط مدیریت بحران کشور برود پیگیری بشود از سازمان برنامه و بودجه درست انجام نمی‌شود. پول نمیرسه به موقعی که من برم کار پیشگیرانه بکنم، کار لایروبی بکنم. پول کی میرسه؟ حالا میگن میرسه زمانی که خسارت وارد شده که برویم جبران خسارت بکنیم.
حالا این مسئله قابل بررسیه. الان یکی دیگر از میهمانان ما هم در واقع پشت خط ارتباطی حاضر هستن، آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس محترم مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا. من خدمت شما سلام میکنم جناب ضیایی، صدای من رو دارین؟
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. بعد صدای شما رو دارم.
آقای دکتر ضیاییان، ما در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رادیو گفتگو به مسئله هواشناسی و تأثیر اون بر تصمیمات کلان تا مدیریت بحران پرداختیم. حوزه ای که جناب عالی عهده‌دار مسئولیت هستین با پیشبینی به هنگام و بعد از اون مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نقش کلیدی در این مسئله داره. اول از همه برامون بفرمایید که به طور خاص شما در مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات وضع هوا چه میکنید؟ یکی از بحثایی که ما با میهمان تلفنی قبلی برنامه داشتیم، آقای دکتر وظیفه هوا، همینطور با جناب نراقی که به عنوان کارشناس ارشد مدیریت عملیات امداد و نجات در استودیو هستن، بحث هم افزایی دستگاه ها و نقشی که در نهایت مدیریت بحران میتونه در کاهش تلفات بلای طبیعی و مخاطرات داشته باشه. فکر کنم پیش از این شما بفرمایید که در این مرکز چه خبر هست.
بله، خب ما در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی کشور همانند سایر مراکز پیشبینی هواشناسی دنیا بحث پیشبینی پدیده‌های مختلف جوی رو داریم بر اساس نقشه‌ها و داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگیره بر اساس ابزار و وسایل و غیره، جمعی تجهیزات موجود از تصاویر ماهواره گرفته تا خروجی مدل‌های عددی پیشبینی وضع هوا که از سوپرکامپیوترهای قدرتمند در واقع حاصل میشه و عوامل دیگه مثل ایستگاه‌های زمینی و رادارهای جوی و اینها، همه اطلاعاتی هستش که به ما کمک میکنه که بتونیم پیشبینی وضع هوا رو برای چند روز آینده انجام بدیم. پیشبینی وضع هوا هیچ وقت یقینی نیست، در هیچ جای دنیا یقینی نیست، همه با احتمال همراه هستش و این پیشبینی های هواشناسی رو امروزه در دنیا به سمت پیشبینی های احتمالاتی پیش برده. فکر میکنم که این خلاصه‌ای بود از در واقع اقداماتی که ما انجام میدیم.